بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بل مرادهم من هذا الوصف فی تعریف الارادته بیان و مرتبت شوق الذی یکون هو الاراده. بحث ما در مورد ایرادی بود که محقق نهاوندی در مورد واجب معلق مطرح کرده بودن. ایشون فرمودن که در انشاء تکالیف، انشاء حکم و ابلاغ اون به مکلفین در واقع علت هست و ثبوت حکم بر ذمه مکلف و حرکت او به سوی انجام آن در حقیقت معلول هست. یا به تعبیر دیگر، هرگاه شارع مقدس اراده کند که عملی به واسطه مکلفین انجام بشود، حکمی رو انشاء میکنه و به مکلفین ابلاغ میکنه. زمانی که حکم انشاء بشه و به مکلفین ابلاغ بشه، اگر این حکم فعلی باشد و وجوب آن، لزوم آن، ثبوت آن معلق بر امری نباشه، یعنی علت تام شده است، اراده از جانب مولا کامل شده است، خب نتیجهش این است که باید مکلف به سوی انجام عمل حرکت کند. با اینکه شما گفتید در واجب معلق این گونه نیست، وجوب فعلی هست، یعنی اراده کامل هست، اما حرکتی از جانب مکلف صورت نمی گیرد. این لازمش این است که بین اراده و مراد تفکیک حاصل بشه، فاصله بیفته، و این در حقیقت فاصله بین علت و معلول است که در اصطلاح ازش یاد میکنن تخلف معلول از علت. محقق خراسانی در صدد جواب برآمدن. ایشون در مجموع گفتیم سه جواب مطرح میکنه، اگرچه بعضی از علما مثل محقق خویی گفتن در مجموع دو جواب ذکر میکنه، چون جوابی که الان به عنوان جواب دوم ذکر میشه رو تکمله جواب اول گرفتن، ولی ما اینا رو جدا کردیم که از همدیگه به حساب مستقل باشه، بهتر فهمیده بشه و درستش اینه که جدا بشه، اگرچه به لحاظ عبارتی نگاه میکنیم دو جواب حساب میشه. جواب اولی که محقق خراسانی بیان کردن این بوده است که کی گفته بین اراده و مراد نمیتونه تفکیک ایجاد بشه؟ هم در امور تکوینیه میتونه تفکیک ایجاد بشه، هم در امور تشریعیه، چون که حرکت مکلف به سوی انجام عمل در بعضی از موارد نیازمند یه مقدماتی هست یا معونه ای دارد، مثل اینکه باید وقت و زمانی فرا برسد. خب در چنین مواردی قطعا حرکت مکلف متوقف بر این است که اون زمان فرا برسه یا مقدمات رو تهیه و تدارک ببیند. بعدش در حقیقت شکل جواب عوض شده بود، شکلش این بوده است که حرکت مکلف به دو گونه هست، یا حرکت به سوی مقصود و مطلوب اصلی هست، یعنی همون مراد، یا حرکت به سوی تهیه مقدماتی هست که اون مقدمات مقدمات لازم هست. در واقع شکل جواب اینجوری شد، بذار ما هم دو جزوه گفتیم که در حقیقت داره در معنای مراد و حرکت به سوی مراد توسعه ایجاد میکنه. بعد یه سوالی هم مطرح شده بود این که خب پس چرا محقق نهاوندی اشتباه کردن؟ میگه محقق نهاوندی دیده که در تعریف اراده آقایون میگوین که اراده یک شوق اکید هست، یک شوق شدید هست، یک شوق مؤکد هست که باعث حرکت عضلات انسان به سوی مطلوب و مقصود میشود. یعنی وقتی که این ذوق و این شوق در وجود آدمی پدیدار بشود، ناخودآگاه حرکت میکنه به سوی اون مقصود، به سوی اون مطلوب. لذا ایشون فکر کردن که اراده مساوی با حرکت به سوی مراد هست و گفتن که اراده از مراد منفک نمی شود. اینا مباحثی بود که دیروز گفتیم. طبق مباحثی که در جلسه گذشته بیان شد، این شوق مؤکدی که باعث حرکت عضلات آدمی می شود، این شده بود تعریف اراده. یعنی در تعریف اراده چی گفته بودن؟ الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. این شده بود تعریف اراده. در جواب دومی که محقق خراسانی ذکر میکنن، این است که میگن این تعریف اراده نیست، این بیان حقیقت و ماهیت اراده نیست اصلا. این میخواد جایگاه اراده رو به ما بفهمونه، میخواد بگه این اراده در چه مرتبه ای، در چه مرحله ای وجود دارد. میگه یک شوقی هست در وجود آدمی که این شوق در حقیقت باعث میشود که انسان به سوی انجام مراد و رسیدن به مطلوب حرکت میکند. اما این المحرک للعضلات نحو المراد، این تشکیل دهنده حقیقت و ماهیت اراده نیست. اگه اینجوری نباشه که، یعنی تعریف اراده عوض بشه، نتیجهش این میشود که اراده مساوی با مراد نیست. این جواب دومی که ایشون ذکر میکنه. جواب سومم که دیروز تذکر دادم اینه که اتفاقا نه تنها تفکیک بین اراده و مراد جایز است، بلکه در امور شرعی لازم هست. به خاطر اینکه بعضی از امور شرعی از مخترعات شارع است و مکلف باید یه فرصتی داشته باشه که این اختراع شرعی رو بشناسه، حد و حدودش رو یاد بگیره، تا ما از او انتظار چی داشته باشیم؟ عمل کردن داشته باشیم. یعنی جواب سوم این است که نه تنها فاصله افتادن بین اراده و مراد جایزه، بلکه در امور شرعی در بسیاری از موارد امر چیه؟ لازم هست. چون اگر مکلفین آموزش لازم نبینن، معرفت و شناخت لازم نداشته باشن، انجام تکالیف از آنها به کیفیت شرعی میسر نمی باشد. این جواب هاییش بنویسید. ادامه جزوه دیروزتون مثل دو همون حرکته. خب جواب دیروزه دیگه، این که جواب دیروزه. ایشون گفت همیشه حرکت، آره جواب دیروز در حقیقت این توسعه در معنای مراد داد همین شد دیگه. در حقیقت اصلا انفکاک نشده است، به خاطر اینکه حرکت دو حالت دارد، یا به سوی مقصود اصلی و مراد است، یا حرکت به سوی مقدمات مراد است. و حرکت به سوی مقدمات مراد هم در حقیقت یک حرکت به سوی مراد است، البته حرکت تبعی نه حرکت اصلی. جواب دیروزه دیگه.
جواب دوم
تمام. در حقیقت میخواد بگه اراده معناش فعلیت حرکت نیست. اراده این که میگه الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، میخواد جایگاه اراده رو بگه، شأن اراده رو بگه. نهایتا مختلف مثلا، حالا اون دیگه تعابیر مختلفش میشه. اینا بحثایی که دیروز به رفقا گفتم، با آقای نورآذر بود، گفتم اگر میخوام مثلا تو رسائل یا کفایه بحثی رو حذف کنم، مثلا اینا رو باید حذف کنم. یعنی هر بحثیه که چندان دخیل در ما نحنفی نیست. البته طرح بحث از جانب محقق خراسانی نتیجهش به این صورت است که ایشون وقتی این بحث رو در اینجا داره میاره، برای اینه که اگر شما یه موقعی در کتاب‌های اصولی یه موقعی یه شب بیکار بودید، حال داشتید، رفتید تشریح و اصول رو نگاه کردید، با این شبهه برخورد کردید، شبهه شما رو زمینگیر نکنه و این باعث نشه که شما واجب معلق رو چکار کنید؟ منکر بشید. و چون انکار یک قاعده اصولی قطعا در مقام استنباط در فتوای شما چی داره؟ این جهتش اونه. یا این آقایون که مثلا رسائل رو حذف کردن، خیلی‌ها از آقایون ایراد دارن که این قسمت ناقصه. من چند وقت از اون موقع این جلسه بود، این آقا اشکال میکنه، نگاه میکنم درسته از دید شما یه بخش هایی که حذف شده درست نیست، این قلته هست و قلتو هست شد، قلتوی که 6 صفحه باید حذف بشه دیگه، اون حذفش به خاطر اینه که هنر استاده که اون این قلتو توضیح بده، قلتو رو دو خط توضیح بده، نمیخواستن 6 صفحه مدخونی بشه. یا مثلا اون بچه‌ای که میان الان امتحان رسال میدن، اوایل استصحاب که بحث میکنه که بعضی وقتا حکم در زمان لاحق به خاطر دلیل ثابت میشود نه به خاطر لعجل ما کانا. خب این در تنبیه عاشر مفصلشون بحث کرده دیگه، در تنبیه دهم اونجا مفصل بحث میکنه که دلیل داله بر حکم بعضی وقتا اثبات کننده حکم در زمان لاحق، مثل اکرم العلماء فی کل زمانن، یعنی عموم ازمانی داره. بعضی موارد دلالت بر نفی حکم در زمان لاحق هست، مثل لا مثلا لا تکرم الفاسقه، که چون نهیه انعدام طبیعت رو میطلبه، انعدام طبیعت هم در همان ازم. بعضی موارد اینجوری نیست که ایشون میگه حالت اول استصحاب جلی نمیشه، دوم نمیشه، حالت سوم محل بحث ما هست. خواهی همون بحثی که اول گفته، لذا این آقایی که اومده مثلا دو صفحه اول رو حذف کرده به خاطر اینکه میگه این بحث به صورت کامل در تنبیه دهم خونده میشه. یه مقدار هم خب جرأت تغییر متون رو ندارن، یعنی اینکه بیان رسائل جدید چاپ کنن. البته خب آروم آروم این جرأت پیدا میشه، چون آدمی زادم که گناه میکنه دفعه اول جرأت نداره، دفعه دوم یه مقدار مسمس داره، دفعه سوم در مقابل خدا هم وای میسه، میگه کار چش کردید، من خدا حرامش کرده. مثلا مثل اینایی که مثلا عرق میخورن شراب میخورن، میگه خب الان این که کلی هم منفعت داره، که پزشکا هم که تاییدش کردن، ها چیه گیر بدی به بنده خدا، حالا چی شده مگه، یعنی طلبکار خدا هم میشن. حالا تو این بحثای اینجوری هم همینه، لذا بحث اینجوری رو غالبا من به حد همون کتاب اکتفا کردم. از اولم هم که نگاه کنه جزوات هم اینجوریه دیگه، نیومدیم بگیم که مثلا در مورد جواب اولی که آخوند خراسانی داده مثلا آقای ناینی اشکال کرده، آقای صدر اشکال، این فایده نداره، ولی خوندن در حد همون متن کفایه چه لازم هست. بنویسه دو اگرچه در تعریف اراده گفته شده است الشوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد و ظاهر آن این است که وصف مذکور یعنی المحرک للعضلات نحو المراد دخیل در حقیقت و ماهیت اراده می باشد و لازمه آن این است که بعد از تحقق اراده حرکتی از جانب مکلف به سوی مراد و مقصود اصلی یا تهیه مقدمات آن صورت بگیرد، ولکن غرض آنها از بیان مذکور بلگول بیان حقیقت و ماهیت اراده نمی باشد، به این صورت که وصف مذکور یعنی المحرک للعضلات نحو المراد دخیل در معنای اراده باشد. میگوید بلکه مقصود آنها از بیان مذکور، میگوید بیان جایگاه اراده می باشد، به این صورت که هرگاه شوق مؤکد و شدیدی در نفس آدمی وجود داشته باشد، ویلگول این شوق باعث ایجاد اراده در نفس او میگردد و در نتیجه این اراده بستر را برای حرکت به سوی آن مقصود و مطلوب فراهم میکند، ولیکن لازمه آن این نیست که بعد از تحقق اراده ویگول حرکت به سوی مقصود و مطلوب اصلی محقق گردد، زیرا در بسیاری از موارد آنچنان شوقی در وجود آدمی نسبت به مقصود و مطلوبی فراهم می‌گردد که آن شوق اکید اراده رسیدن به آن مقصود و مطلوب را در نفس او ایجاد می نماید، در حالی که آن مقصود و مطلوب امری استقبالی بوده و زمان آن فرا نرسیده است. نقطه. بنابراین حصول اراده مساوی با حرکت به سوی مقصود و مطلوب نمی باشد، بلکه نهایتاً کاشف از شوق اکیدی است که در نفس آدمی پدیدار شده است. نقطه. خب متوجه شده چی میگه؟ میگه این که در تعریف اراده گفتن الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، میخواد مرتبه اراده رو ذکر کنن. میخوام بگن اراده کی در نفس انسان پدیدار میشود؟ زمانی که شوق اکید نسبت به یک مطلوبی داشته باشی. اگر شما شوق اکید داشته باشی، اراده به دست آوردن اون مقصود، اون مطلوب در نفس شما ایجاد میشود. لذا المحرک و للعضلات نحو المراد بیان جایگاه اراده است، نه تعریف و اراده و بیان ماهیت و حقیقت اراده. حالا برای اینکه مثال ساده باشه متوجه بشید، ببینید آقای کاویانی میگفت یکی از بستگانشون میخواد بره حج، میگفت این از چند ماه قبل در صدد تهیه و تدارک بعضی از امور بر اومده بود، امورم مقدمات حج نبودا، امور ذوقی و شوقی خودش بوده. من این کار انجام بدم نکنه اونجا گرفتار بشم، هنوز نه اسمش در اومده بود، احتمال داشت، نه کاروانی ثبت نام کرده بود، نه هنوز تکلیف حج ایران معلوم شده بود. این همون شوقه، چون این شوق اکید، این میل شدید در وجود آدمی هست، لذا نتیجهش این می شود که اراده به سوی انجام آن هم در نفس آدمی پدیدار می شود. اما لازمه اراده حرکت نیست، بلکه می خواد بگه اراده این بستر و این جایگاه را برای حرکت فراهم. بله، اراده کاشف از اون شوق است. اگر شما می بینید شخصی کارایی رو داره انجام میده، این کاشف از اینه که او اراده این عملو داره، و این کاشف از اینه که پس شوق بسیار زیادی در وجود او نسبت به این مطلب وجود دارد. اینه بخونیم، یه عبارت دیگه هم بنویسید، ادامهش بنویسید. مثل به عبارت دیگر، مطابق جواب اول، بیان مذکور یعنی الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، ویلگول تعریف اراده بوده و در صدد بیان حقیقت و ماهیت اراده می باشد، لذا وصف مذکور یعنی المحرک للعضلات نحو المراد دخیل در ماهیت و حقیقت اراده می باشد، لذا لازمه حصول اراده در نفس آدمی این است که در پی آن حرکتی از جانب مکلف به سوی انجام دادن مقصود اصلی یا به سوی انجام دادن مقدمات آن حاصل گردد، ولی مطابق این پاسخ وصف مذکور دخیل در معنای اراده نبوده و تشکیل دهنده حقیقت و ماهیت اراده نمی باشد، بلکه نهایتاً در مقام بیان مرتبه شوق است که به آن اراده گویند. لذا لازمه حصول اراده در نفس آدمی این نیست که او باید بعد از حصول اراده به سوی انجام مقصود اصلی یا تهیه مقدمات آن حرکت نماید، بلکه نهایتاً حصول اراده کاشف از شوق و اشتیاق اکیدی است که در نفس آدمی پدیدار شده است. اینه بخونیم. مثلا محقق اصفهانی در نهایت الدرایه این بیان آخوند رو قبول نداره، همین بیانی که دیروز بعضی از شما زمزمه میکردید و قبول داره، که میگه اراده مرتبه از شوق نیست، اراده شوق کامله، حد بالای شوق، حدی که باعث حرکت میشود. لذا ایشون قائل به اینه که نه، بین اراده و مراد انفکاک جایز نیست. اراده اون شوق مرتبه بالایی است که محرک مرزولات است. لذا اراده که بیاد باید حرکتی هم از جانب مکلف صورت بگیره. مالا بیان آخونده گفتیم. عبارت داشته باشید. بل طبق بیانی که الان گفتیم چه بلی میشه؟ بل اضراب میشه. گفتم اول بسی که دو طرف آقا بودن، دیروز به طلبه دیدیم هرچی سوال میکنیم این بلد نیست، هیچ ادبیات که هیچ. بعدش مثلا دیگه آدم یونکرو رو ینکرو که نمیخونه که دیگه، بعضی وقتا انقدر طرف اشتباه میکنه که انگیزه اصلا برای سوال هم نیست، حالا این نگاش میکنه. من دیدم که هیچ، یه صفحه خوندیم همه اشتباه میکنه، توضیح هم کشید. بعدم ولش کن، همین بالا نوشته القول فی الاجازه و رد، شما همین رو ترکیب کن. همین القول فی الاجازه و رد مبتدا، خبرش هم محذوفه دیگه. خب خبرش چی میشه؟ یکون و کس، یه چیز شبیه همین. یه طلبه ای که الان مثلا پایه 8 مثلا میخواد بره پایه 9، نتونه القول فی الاجازه و رد رو ترکیب کنه متن رو بفهمه، خب چیکارش کنه؟ خب یعنی مثلا واقعا این سرمایه حوزه هیچ، پولی هم که برات هزینه میشه هیچی، چون دید ما طلبه خب پولی هم نیست که، طلبکار که نیستید که، خودت چی؟ اینا همه هیچ، پدر مادرت هم هیچ، خودت چی؟ یعنی خودت به عنوان یه آدمی که الان جوان هستی در آینده میخوای چیکار کنی؟ من دیروز به آقای ابراهیم میگفتم افرادی که شما جذب میکنید بعد خیلی چیزا براتون ملاک باشه، بعضی همین قیافه شون رو نگاه میکنی تیک دارن. مثال زدم به یه طلبه پای 8، ایشون گفت نه این اصلا اهل فقه و اصول نیست. گفتم اصلا بحث من فقه و اصول نیست، طرف مشکل رفتاری داره، مشکل داره. ببین یه بزگر گله رو گر میکنه، یه سیب خراب یه جعبه سیب رو خراب میکنه، این مشکل رفتاری داره، تیک داره، تیک عصبی داره. یکم براش که توضیح دادم، بعد ایشون گفت خب آره آقا درست، شما خب تجربهتون زیاد، ما انقدر تجربه که شما دارید نداریم. بابا تیک داره، آدم میفهمه، طرف با خودش هم دعوا داره. بعد جالب اینه که در کنار دوستاش و همکلاسیاش و اینها یک جستی میگیره که خودشو در اوج میبینه، برندم میدونه، تازه امیده خودش رو یک نمونم میدونه. بعد که باشه کم توضیح میدی اینا خبر نیست، یه دو سه روز تو آسانسور بالا پایین سلامت هم نمی کنه، ببینه تا اصلا نمیاد، پلر هم میگیره میره بالا. بعد آروم آروم میبینه که خب فرقی نداره که. مثل من اون روز تو راه بودم، خب گرفتار بودیم، بنده خدای هی زنگ میزد، مام تو ترس و وحشت بودیم، این هی گوشی ما رو یه سره کرد، هی من قطع میکردم. دیروز داشتیم امتحان شفایی میگرفتیم، همون موقع داشت زنگ من قطع میکردم. بعد از ظهر من اومدم خونه، یه ساعت خوابیدم، فکر کنم 300 دفعه که زنگ زدم. بعد بهش گفتم که من هیچی نگفتم، دیشب پیام داد سلام حاج آقا، وگر بنده به شما پیام میدم برای استخاره از سر چی؟ سلام حاج آقا، من از روی شکم سیری که به شما پیام نمیدم که، واقعا من دو دل هستم به شما پیام میدم، از شما استخاره میخوام، ولی شما اهمیت نمیدید. من نمیدونم که شما چرا اینجوری هستید. من جواب نمیدم غالبا. خب تو یه در این الان فقط خودش دیده، من یک نفر هستم، من استخاره میخوام، باید جواب ما رو بدید. الان هم محلی های خود ما. یه بار با اینکه به من گفت آقا من فلانی هستم، گفتم شناختم، چش شما رو سیو میکنم، ولی من گرفتارم، بعضی وقتا نمیرسم. گفت منو در اولویت بذار. گفتم اتفاقا زن پسرعموم هم همینو میگه، پسرعموم هم همینو میگه، فلانی هم همینو میگه. بعضی وقتا خب نمیشه، یعنی نمیرسه اینها. باز نگاه کن داره کار خودش میکنه. حالا این طلبها اینجوری هم همینه. طلبش میگم شما چیکار میکنی در روز؟ 6 تا طلبه ما دیروز امتحان که هر 6 تا گفتم که خیلی بعضی وقتا ما طلبه ها شیطانیم. خب شما مباحثه میکنین؟ نه آقا الان مباحثه نداریم. گفتم اشکال نداره، دو هفته قبلم نداره. همینجوری رفتم اول سال، گفتم آقا ولش کن. یه صفحه نه بیشتر، یه صفحه‌ای که شما مباحثه کردی رو بیارش. میگین قسمت رو مباحثه نکردی، بلد نیستی دیگه. یه صفحه. گفت اوایل مباحثه کردم، بعد اوایل رسیدیم به اوایل سال، نه اوایل رسائل. می‌دیدی؟ بعد اوایلم که بگی خب احتمال دادم اوایل طلبگی مرادش باشه. یعنی اوایل سال اول طلبگی مباحثه کرد. 6 نفر هر 6 تا ترم دوم مباحثه نه. یکی عروسی کرده، مشغول اسباب کشیه. از شما درد نکنه، لطف کرد دختر مردم سر سامان دادی. یکی نامزد داره. حاجبا هنوز فرمون کار دستمون نیامده. ها مرد سبی تو فقط با دنده کلاش داری برمیری، اصلا ما فرمان برمیری که. یکی میگه حاجبا خیلی هم ما طلبا زرنگ شد، تکام حاجبا ما انگیزه مون از دست دادیم. اینا رو باید بگی بلند شد گم شو باشه مال کارت. ما انگیزه ما رو دست دادیم یعنی چی؟ آخر با آقای حسین سلمان گفتم آقا در آینده حوزه انقدر طلبه داره کم میشه، مسئولین طلبه میگیرن، بعد میگن چی عزیزم اصلا ناراحت نباش، شما درس نمیخوای بخونی، اصلا ما خودمون درس میخونیم، شما فقط تشریف. نه اصلا شما چی، نه من خودم لباسم برات میخوام، فقط شما همین باش در حوزه، لطف کن باش. الان داره به همین سمت سو میرین دیگه. خب یه چیزای خیلی ساده، خیلی ساده، اوف چی؟ به قول، به عموم قولهی اوفو بالعقود. میگن خب ببخشید این عمومشه میتونه توضیح بده؟ اصلا استدلال رو نمیخواد توضیح، ما غلط میگم شو استدلالشو عمومشه توضیح بده. خجا قوله تعالی دیگه. نه منظورتون رو نفهمیدم. میگم بابا از کجای این آیه عموم در میاد؟ نکنه منظور شیخ میگه اطلاق باشه، این عمومو داره میگه، یا اطلاقی که نتیجهش عمومه؟ چون خیلی وقتا شیخ میگه عموم منظور مطلقه. حتی اگر طلب بگه آقا اوفو بالعقود، عقود جمع محلا و الف و لام، مفید عمومه، بعد تازه روشن بشه که مراد شیخ این نیسته. مراد شیخ انصاری از ادامه عبارت که در اوفو بالعقود داره میگه تو بی فضولی، اصلا عقود نیسته، منظورش همون اطلاقه. میگه گفته اوفو بالعقود، نگفته اوفو بالعقود مع الاجازته، اوفو بالعقود مع گذشت زمان، منظورش دقیقا همون اطلاقه. حالا تا اطلاق سوال کنی که جمع محلا به علف و لام همیشه مفید عمومه، یا موقعی که مستدان الهی واقع بشه مفید عمومه؟ بفهمه دیگه، کسی که بفهمه جمع محلا به علف و لام چرا مفید عمومه، میفهمه که کجا مفید عموم هست یا نیست. آقایون نهایتا میگن جمع محلا به علف و لام زمانی که مسند و الی بشه مفید عمومه، اما همین آقایون توی مکاسه بعض تعلیقه زدن. حالا همین عبارتایی که انشالله میخونیم جلوتر یه نمونه مثلا استاد اومده یه ترکیب کرده، اشکارم به عبارت آخون گرفته، گفته این بعد متأخرن خونده بشه چون خبر کانان. خب خبر کانان نحوه دیگه قبلش اومده دیگه، چاپ کنگرم باز برای اینکه مقابله کنه با این نوشته جات متأخرن رو تنوین داده، اشاره داره به اینکه اون آقایونی که متأخرن گفتن غلطه و حرف ما چیه؟ درسته. همین بازیه طلبگی که دارن. خب بخون. حالا این بله که میگیم بله اضرابه، بله اضراب، اما اضراب دیگه خب اقسام بلو خوندید دیگه، یعنی طلبه یک بار تو سویتی بلو خونده، درسته؟ تو مغنی بلو خونده، طبیعتا هم موقعی خوندن عبارت این سالها و دوستاش بل در عبارت چی بوده؟ زیاد بوده که بل اضرابه به این معنا که قبلش گفتیم این تعریف تعریف اراده، لازمه این تعریف اینه که حتما حرکتی محقق بشود. با بل میگه اصلا وصفی که داره ذکر میشه این اصلا تعریف اراده نیست، بر میگرد از حرف گذشته. لازم ما اینو جواب دوم قرار دادیم، نه تکمله جواب اول. بل مرادهم من هذا الوصف، مرادهم یعنی مراد علما، کسایی که تعریف اراده رو تعریف کردن، غالبا هم یا در علم کلام اراده رو تعریف میکنن یا در همین علم اصول. من هذا الوصف، هذا الوصف چی میشه؟ المحرک للعضلات نحو المراد. بذار ما تو جزوه گفتیم وصف مذکور، بلکه مراد علما از این وصفی که گفتن محرک مر عضلات است فی تعریف الارادته، مرادهم بیانو، بیانو خبره، مرتبت شوق لذی یکون هو الاراده. اینا در صدد این هستن که اون مرتبه ای از شوق که در آن مرتبه اراده در نفس آدمی پدیدار می شود را بیان کنن. اینا اصلا در صدد تعریف حقیقی اراده نبودن. و این لم یکن هناکه، هناکه می خوره به اون مرتبه، اگرچه نمی باشد در آن مرتبه، فعلا ظرفه یعنی در حال حاضر، تحریکن، اگرچه در حال حاضر یعنی در حالی که اراده محقق شده، در حالی که اون شوق محقق شده، حرکتی اصلا وجود نداشته باشد. چرا حرکت وجود نداره با شوق ایجاد میشه، اراده ایجاد میشه؟ میگه به خاطر اینکه خیلی بنده خدا این قضیه رو دوستش داره مطلوب بشه. لکون المراد و ما اشتاق الیه کمال الاشتیاق، این و ما اشتاق همون بیان مراده. اون مقصود اصلی، آن چیزی که انسان خیلی بهش تمایل دارد، امرن استقبالی هن. اتفاقا متوقف بر مقدماتی هم نیست که حتی حرکت به سوی مقدمات هم صورت بگیرد، امرن استقبالیان غیر محتاجن الى تهیت معونتن، تهیه معونه مثل گذشت زمان، او تمهید مقدمتن، تهیه و تدارک چی؟ مقدمات. ضرورتا تعلیل، تعلیل برای اینه که چرا با اینکه عرضم به حضور شما اون مطلوب یه امر استقبالیه و در اون مرتبه اراده ایجاد می شود، میگه به خاطر اینکه انقدر شوق و ذوق نسبت به اون امر استقبالی داره، ناخودآگاه اون بیقراری در وجودش هست. ضرورت ان شوقه، شوق مرید، الیه الی المراد، روما یکونو اشد، شدیدتر است من الشوق المحرک فعلا نحو امر حالی. یه بنده خدایی که اصلا پولی برای حج رفتن نداره، اصلا بستر برای حج رفتن براش فراهم نیست، اینقدر شوق و ذوق داره که اونی که الان پول براش فراهمه، بستر فراهمه، اون شوق و ذوق رو ندارد. نحو امر حالی او استقبالیین محتاجن الى ذالک، الى ذالک یعنی تهیه معونه یا تمهید مقدمه. هازا خوزا مع انهو سه، بنویسید. خب با من باشید لحظه. تا اینجا بیان شد که تفکیک بین اراده و مراد حتی در امور تکوینی هم جایز است، چون احتمال دارد که رسیدن به اون مقصود اصلی و مراد نیاز به گذشت زمان داشته باشد، نیاز به تهیه مقدماتی داشته باشد. از این قسمت میگن که برفرض قبول کنیم در امور تکوینی خارجی انفکاک بین اراده و مراد جایز نیست. قبول کنیم که در امور تکوینی این انفکاک جایز، هر جا اراده که بیاد حرکت به سوی مراد باید فراهم بشود. میگه داده، اما در امور تشریعی ما قبول نداریم. نه تنها انفکاک جایزه، بلکه انفکاک چیه؟ لازم هست، که توضیح دادم. بنویسید، بیان شد که انفکاک بین اراده و مراد هم در امور تکوینی جایز است و هم در امور تشریعی، زیرا در بعضی از موارد بعد از تحقق اراده ویلگور حرکت به سوی مراد متوقف برگذشت زمان یا تهیه مقدماتی می باشد، لذا اراده وجود دارد ولی حرکتی به سوی مراد و مقصود اصلی محقق نمی شود. نقطه ویلگول بذارید. در ما نحن فی مصنف می فرمایند بر فرض پذیرفته شود که در امور تکوینیه خارجیه بین اراده و مراد انفکاک محال است، لذا هرگاه اراده محقق گردد به تبع آن حرکت به سوی مراد و مقصود اصلی نیز محقق می‌گردد ولیکن گفته می‌شود در امور تشریعی این گونه نمی باشد بلکه در بسیاری از موارد انفکاک بین اراده و مراد ویلگول نه تنها جائز می باشد ویلگول بلکه امری لازم نیز خواهد بود، زیرا بسیاری از امور شرعیه از مخترعات شارع بوده و اذهان مکلفین نسبت به آن عنوان و تکلیف و نسبت به حدود و شرایط و قیود آن آشنایی ندارد، لذا حرکت به سوی تکلیف یعنی مراد و مقصود اصلی شارع ویلگول نیازمند مدت زمانی است که مکلف در آن مدت زمان نسبت به آن عنوان و تکلیف آشنایی پیدا نماید تا بتواند در ظرف زمان آن بیلگول نسبت به اتیان آن تکلیف با تمام حدود شرایط و قیود مطلوب در نزد شارع بیلگول حرکت نماید، خواه آن مدت زمان لازم بیلگول مدت کوتاهی باشد یا مدت طولانی باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که انفکاک بین اراده و مراد در امور تشریعیه امری لازم بوده و ایراد مذکور نسبت به واجب معلق که لازمه آن انفکاک بین اراده و مراد است، ویلگول وارد نمی باشد. متوجه شده جواب سومشون چه؟ اراده رو اولا که اینا در امور تشریعیه معرف میدونن، یعنی علت نمی بر فرضم که علت بدونیم خوندید دیگه، کسر و انکسار رو در مکاسب خوندید دیگه، که در به قول معروف اگرچه در خارج اگر کسی سنگی رو پرتاب کنه شیشه شکسته می شود امر تکوینی خارجی، اما در امور شرعی چون امور اعتباری هستن تابع اعتبار معتبر، در یه مورد زمان ثابت است، در یه مورد به خاطر دلیل شرعی زمان ثابت نیست. نگفتیم فرق نمی کنه. کی گفته؟ اعتبار تو اعتبار داریم دیگه، شما تو باید کدام بعد کجا این بحث رو میکردی؟ نه کدام بحث بود صرف این، نه اولا که قانون علیت باید ببینیم که اصلا اراده رو علت میگیره یا نمیگیره. در مواردی مثل تناقض گفتیم، در اموری که مستلزم استحاله است، مستلزم محاله، مستلزم تصمیم، اونجاها گفتیم. الان که اینجا تسلسلی در پی ندارد، تناقضی در پی ندارد، اونجاها گفتیم. بعد این کجا رو گفت؟ تخلف مرز علل لازمش چیه؟ محالی باید لازم بده، یعنی تالی فاسدی رو در پی داشته باشه. میتوند علت علت شرعی باشد، اما علل شرعیه چون امور اعتباری هستن شارع با وجود این علت، این علت را در راستای این معلول مؤثر نداند، به تعبیر دیگه از علیت میدونست. لذا همون روز هم داستان آتش که گفتیم بر حضرت ابراهیم سرد شد، داستانش گفتیم از این جهت هست که شارع مقدس علیت رو ازش گرفت. اون روز هم توضیح داده بودم من دیگه. جواب سوم در حقیقت میشه ادامه ای و فرعی از جواب دوم، یعنی پیش نیازش میشه جواب دوم، یا یعنی هم جواب باقی قلعه میده، میشه پیش نیاز جواب دوم، به این معنا که در این موارد این ارادهی که محقق میشود علت تامه به اون معنایی که شما فکر میکنید نیست، بلکه احکام شرعی انشاء و ابلاغش بر مکلف و فعلیتش نهایتا بستر را برای اتیان واجب فراهم میکنه. اما اینکه واجب را باید در چه برهه‌ای از زمان بیاورد، زمانی که او شناخت و معرفت پیدا کرده باشه، زمانی که آمادگی لازم رو داشته باشه. تکمیله همون جوابای قبل عبارت داشته باشید. مع انهو مضاف بر این که شأن این است که لا یکادو، این لا یکادوهای محقق خراسانی همون معناهای لا یمکنو داره ها، لا یکادو یتعلق البعث، منظور از بعث یعنی چه؟ تحریک، حرکت، انبعاث. لا یمکن یتعلق البعثو الا به امر متأخر عن زمان البعث، عن زمان البعث متعلق به متأخر هست. باشید این متعلق به چیه؟ بله چی؟ میگم که این حرف جر متعلق به چیه؟ متوجه نمیشم چی میگی؟ سوالتون واضح نیست. باشید بخون. متعلق به چیه؟ سوالتون واضح نیست. این سوالتون واضح نیست معناش اینه که من مشکلی ندارم، شما نمیتونی حرفتو به من بفهمی. خب چی باید بگم؟ متعلق به چیه دیگه؟ الا به امر متأخر عن زمان البعث، ضرورته، ضرورته تعلیل برای لا یمکنو، لا یکادو. چرا بعث و تحریک مکلف به سوی انجام یک عمل فقط میتونه نسبت به یه امری باشه که مؤخره؟ ضرورته ان البعث انما یکونو، آقا بعث مکلف به چه انگیزه؟ لإحداث دائی، انگیزه للمکلف الى المکلف، به احداث کند انگیزه را برای مکلف به سوی انجام مکلفان، به ان یتصوره، به اینکه تصور کند مکلف مکلفون به را، به ما یترتب علیه بر اون مکلفون به من المسوبت و علا ترکهی من ال، اینو با در جزوه گفتم که حدود قیود و شرایط بشو تصور کنه. ولا یکادو، ای کاش میگفت فلا یکادو، ولا یکادو یکون هازا الا بعد البس بزن. هازا یعنی تصور، این که مکلفون به رو تصور کنه. ببینید مکلفون به با به نفشه، مقام مقام مولویت، مولای حکیم خیر اینو میخواد. فلا محالته، پس هیچ چاره ای نیست که یکون البعثو نحو امر متأخرن، اینجا رو میگفتم که متأخرن، میگه بخونیم که خبر بشه. خب نحو خبرشه دیگه. فلا یکون البعثو نحو امر متأخرن انهو، از اون بعث، زمین انهو میخوره به بعث، به زمانه. ولا یتفاوتو، و هیچ فرقی هم نداره که میخواد فاصله ای که بین دستور شرعیه با حرکت مکلف هست فاصله کوتاه باشه یا زیاد باشه. چون اگه بخواد محال باشه، انفکاک بین اراده و مراد، میخواد کوتاه باشه یا طولانی باشه، دیگه تفاوتی نداره. ولا یتفاوت و طولهو، طول اون چی؟ زمان. و قصرهو، کوتاه بودن اون زمان. فی ما هو ملاک الاستحالته ول امکانه، اتو به استحاله میشه، فی نظر العقل الحاکم فی هازل با ول امری ما ذکرناهو. محقق خراسانی قسم میخوره این توضیحی که من دادم واضح بودا، فکر نکنید مطلب سنگین، من فقط به خاطر اینکه شما حالیتون نبود توضیح دادم شما حالیتون بشه. ول امری ما ذکرناهو واضحون لا ست رتا یا لا سترتون علیه، هیچ پوششی بر آن نیست. ول اتنابو، خب یه نفر میگه واو استیناف بیانیه، یه نفر میگه خب اگه اینجوری بچه من کشش دادی، میگه مشکل خودتون بوده. ول اتنابو، طولانی کردن بعض، انما هو لعجل رفع المغالطت الموقعت، مغالطه ای که واقع میگردد فی اذهان بعضت طلابه ربما اشکله. خب این عبارت در حقیقت ایراد دیگری هست بر واجب چی؟ معلق. این ایرادو هیچ کی ذکر نکرده، خود صاحب فصول در متن فصول ذکر کرده و خودش هم جواب داده. آخوند خراسانی هم همون بیان صاحب فصول رو به بیان دیگه و جواب صاحب فصول رو به جواب دیگه، یعنی به بیان دیگه ذکر میکنه. که البته یه قسمت از جواب محقق خراسانی برای خیلی از این تعلیقه و حواشی حل نشده و آخوند اشکال گرفتن، که حالا بعد که توضیح بدیم متوجه بشید که میشه، چون قبلا خوندید بحث شده، میگم چه اشکالی اینا مطرح کردن. یعنی آخوند خراسانی اینا رو قید چی بدونه؟ واجب بدونه. اگر ما امری رو قید برای عرضم به حضور شما وجوب بدونیم، قید مؤخر میشه شرط متأخر، اما اگر قید واجب بدونیم دیگه شرط متأخر نمیشه. ظاهر عبارت چینه که قید رو قید واجب میدونه، اما باز میگه این شرط شرط متأخره. بعد بهش اشکال کردن که اگه قید واجبه و واجب هم امر استقبالیه، شرط هم استقبالیه، دیگه در اینجا این شرط شرط متأخر نیست، چون شرط واجب در استقبال میشه کنار چی؟ واجب، میشه شرط مقارن. که حالا نمیرسیم بر جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.